بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. با تبریک 42 سال گشت پیروزی انقلاب اسلامی و درخواست اعتلاء درجات و ورود بر خان رحمت و رضوان الهی برای تمامی شهدای انقلاب، امام شهیدان و همه حقدارانمون، به ویژه روح پرفتوح استاد علامه مصباح یزدی قدس الله نفسه الزکیه. بحث من در مورد یک بازنگری هست در باب هرم روانی آدمی. از جمله نوآوری های حضرت استاد در عرصه روانشناسی و نیز مناسبات روانشناسی و اخلاق، نظریه هرم روانی ایشون هست که من این رو به صورت انشاءالله در آینده نزدیکی تقدیم خواهم کرد به انجمن روانشناسی آمریکا APA در مورد اینکه بدونن در باب اسلامی سازی علوم به ویژه دانش روانشناسی در حوزه علمی قوم چه قدم هایی برداشته شده. انشاءالله در صددم که اگر خدا به هم عمری بده از نظریه هرم روانی ایشون 7 یا 8 پایان نامه دکتری رو هدایت بکنم. تا حالا 2 تا هدایت شده و 3 در شرف هست که ابعاد مختلف این نظریه بررسی بشه و زیر عنوان Human Pyramidal Soul، هرم روانی آدمی، An Islamic Perspective، یک نگرش و چشمنداز اسلامی. گمانم اینه که حضرت استاد بعد از نوشتن اون اولین کتابشون که خودشناسی برای خودسازی بود، زمانی که ما در محضر ایشون بودیم در مؤسسه در راه حق در آغاز طلبگیمون، ایشون بحث معارف قرآن رو که شروع کردن در 2 محور معارف قرآن رسیدن به مناسبات اخلاق و روانشناسی. در جلد 2 اخلاق در قرآن یه فصلی رو ایشون باز کردن به نام اخلاق و روانشناسی. بعدن که من خدمت ایشون حضوری رسیدم برای اعلام پایان نامه هایی که هدایت کرده بودم، ایشون فرمودن به گمان من اگر شما روانشناسا دقت بکنید میتونید این نظریه هرم روانی رو به عنوان مبنای اسلامی سازی و تولید دانش روانشناسی اسلامی هم به کار بگیرید. ایشون فرمودن من در باب اخلاق مطرح کردم، اما شما میتونید اینو مبنای تولید روانشناسی اسلامی قرار بدید. جالب اینه که من گفتم چه انگیزه ای باعث شد که شما این ظاهرا اونو شما باید بزن. چون من که رفتم بعدی ولی شما نرفتی، اونو باید شما بزنید که بره. اینجا من رفتم اسلاید بعدی مچ نیستم با. اگه مچ باشم همین چیزی که بلایی که اینجا به سرش میارم شما هم میبینید. اینم برین 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 این. آها و حالا باید من ببخشید از ایشون پرسیدم که با این
آره اسلاید رو اون پایین سمت چپ که بزنید.
کدوم کدوم
نه نه منم عینک نزدم نمیدونم دقیقا اینجا رو
اسلاید همین این وسط دیگه.
آره وسط دیگه سمت چپ.
خب این که نمیره.
موسه
اینجا این که نمیره.
چرا؟
بسم الله بیا 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 نه تکون نم نه از یکی یک کلیک بکنید راست یا چه ببینید میان نمیان. خب اشکال نداره. بله بله چون وقتم گرفته میشه عذرخواهی میکنه. نه اینجا برای اونا میشه که دارن آنلاین هستن. الان اینا من میزنم ببینید اونجا نمیشه. خب ببینید من از محضر ایشون پرسیدم که شما چرا تو اخلاق در قرآن این فصل اسلام و روانشناسی رو مطرح فرمودید؟ ایشون فرمودن که فلانی من یه مروری داشتم برای همه کسایی که بحثایی در حوزه اخلاق عملی نوشتن نه اخلاق نظری. بعد متوجه شدم که تمامی کتبی که از سلف صالح ما در باب اخلاق نوشتن خب جمع آوری فضائل و رذائل، جمع آوری فضائل و رذائل. اما کتابی در باب اخلاق عملی، حالا چه معراج السعادت، چه جامع السعادت، چه کیمیای سعادت، چه هر کتاب اخلاق ناصری، هر کتابی رو شما در شیعه و سنی برین در باب اخلاق ببینید فقط جمع آوری فضائل و رذائله. در کتابی من ندیدم که آمده باشن اخلاق، تربیت و تربیت اخلاقی رو روی یک نظریه سوار بکنن. من ندیدم. به این خاطر تصمیم گرفتم که یک الگویی رو، یک مدل مفهومی رو دنبال بکنم که بشه بحث تربیت به ویژه تربیت اخلاقی رو روی اون الگوی نظری سوار بکنیم که وقتی مثلا میگیم برای اینکه بچه صادق باشه باید فلان کار رو کرد، برای اینکه پیشگیری بکنیم از مثلا دروغگویی باید فلان، بعد دلیلمون چیه، مبنای نظریمون چیه، کار اقدامات تربیت اخلاقیمون مبنای علمی و نظری داشته باشه. بعد فرمودن از این تعریف ساده شروع کنید، بعد میفهمید که من توی مناسبات اخلاق و روانشناسی از کجا شروع کردم. یعنی در حقیقت نقطه انطلاق نظریه هرم روانی، خب نقطه انطلاق همین مسئله است که ایشون میگه اخلاق عملی یعنی تدبیر و مدیریت نفس. اخلاق اگر بخواید یه تعریف ساده ای از اخلاق عملی بکنید میگید آقا اخلاق عبارت است از تدبیر و مدیریت نفس. خب پیش نیاز این تدبیر چیه؟ شناخت نفسه. اون هم شناختی که بتونه منتج بشه به تربیت اخلاقی، یعنی گرایش های طرف، امیال طرف و رفتار طرف قابل کنترل کردن تصحیح، تعدیل و تسعید بشه. به این خاطر اومدم یه بابی رو باز کردم به نام اخلاق و روانشناسی و تو اینجا رفتم سراغ روان و نفس، نه به معنای مطرح در روانشناسی مدرن، چون روانشناسی مدرن چیزی به نام نفس غیر مادی، موجود غیر مادی قبول نداره. به این خاطر اخیراً هم توی همه دانشکده هایی که روانشناسی هستن خیلی کم میبینید تعبیر سایکالوجی. معمولاً در دانشکده هایی که دیپارتمان روانشناسی هست، دانشکده روانشناسی هست، Department of Behavioral Sciences، دانشکده علوم رفتاری، یعنی در حقیقت روانشناس کار خودش رو چیزی جز تغییر، تعدیل و تصحیح رفتار نمیدونه. و بعدش هم اگر بهش بگیم اگه شما روانشناس نیستی، میگه روان به اون معنایی که تو میگی کار ما نیست، کار فیلسوفه، اونو واگذار کرده به فیلسوف. ایشون میفرمان کسی که بخواد نظریه هرم روانی منو متوجه بشه باید در باب انسانشناسی معتقد به دوالیزم باشه، تن و روان. تن یک بخشی از وجود ما، شخصیت ما، روان بخش دیگری است. تن مختصات و شاخصهای خودشو داره، روان هم مختصات و شاخصهای خودشو داره. اگر کسی در این نقطه انطلاق با ما همراه نباشه، که بیشتر از این دانشکده هایی که میان و بحث روانشناسی رو به عنوان ساینس مطرح میکنن، اینا کاری به روان به معنای موجود مجرد و غیر مادی ندارن. خب پس یک، نظریه هرم روانی پل ارتباط تبیین مناسبات روانشناسی و اخلاق. دو، این نظریه که البته اسمشو من گذاشتم نظریه، ایشون فرمودن آقای شاملی خودتون میدونید که نظریه مقتضیات و پیش نیازها و چالشهای خودشو داره. در حقیقت این پروپوزال منه، این پیشنهاده منه که میتونه تبدیل به نظریه بشه. بنابراین برادران و خواهرانی که آنلاین دارن این رو گوش میکنن، بعد نگن که آره شاگردای ایشون اومدن نزدیشون دارن یه چیزای خیلی مبالغه آمیز میگن. خود ایشون که این نظریه رو مطرح فرمودن که من هنوز نظریه ارائه نکردم. یک پیشنهاده ایست که میشه مبنای نظریه اخلاق عملی و پیش نیاز اولیه شکل‌گیری روانشناسی اسلامی باشه. خب این هم یک، این دو. سه، ایشون فرمودن در این پیشنهاده من کسی اگر بخواد این پیشنهاده رو خوب بفهمه و بپذیره که بعد حالا توسعه بکنه، بدونه که روش شناسی این پروپوزال یک روش شناسی تلفیقیه. یعنی هر کدوم از اینا رو یک کمی کم رنگش بکنید، این نظریه جواب نمیده، معنادار نیست. یک شیوه تلفیقی، یک متدولوژی تلفیقی سگانه مثلثی. یک، استفاده از معارف قرآنی با شیوه قرآن پژوهان. دو، بهره‌گیری از داده ها و یافته های علم و نفس فلسفی، به ویژه در اثبات غیرمادی بودن نفس. ایشون فرمودن، ما هم در خدمتشون بودیم، جناب آقای بیریام بودن، ایشون جلد 89 الاسفار الاربعه صدر المتعلین رو که برای ما گفتن فرمودن که من توی بحث الاسفار الاربعه ملا صدرا قوای نفس رو قبول ندارم، چون یافته های طبیعیات قدیمه و الان روانشناسی فیزیولوژی جدید اومده همه اینها رو یک تحلیل دقیق تر و عالمانه تری میکنه. بنابراین ما ناچار نیستیم که چون ملا صدرا این مباحث رو توی قوای نفس گفته، ما خودمون رو برگردونیم به 3 قرن یا 4 قرن پیش. قوای نفس رو اصلا ایشون برای ما نگفتن، حذف کردن از جلد 8 الاسفار حذف کردن و دلیلشون هم این بود که این یافته های طبیعیات قدیمه الان بهتر و کاملتر و تجربی ترش به دست اومده. پس یک، معارف قرآن. دو، استفاده از شیوه برهانی و استدلال عقلی در اثبات تجرد نفس و مختصات نفس. سه، استفاده از شیوه درون نگری. من چند کشور این هرم روانی رو ارائه کردم در جمع اساتید حالا روانشناس و فیلسوف و متکلم و دینشناس و گوناگون. بلافاصله تا به اینجا رسیدم گفتن که بله، اینتروسپکشن و روش درون نگری با تأسف فراوان دچار تهدیدات و تهاجمات بسیار خانمان براندازی شده و استفاده از این روش که مربوط به مکتب فرانکفورت در مثلا دو قرن یا سه قرن پیش بوده برای ساختن روانشناسی اسلامی، این شاید راه تضمین شده این نباشه. محضر حضرت استاد مطرح کردم، فرمودن با اون شیوهی که من وارد بحث شدم از محکمترین مبانی متدولوژیکم توی پیشنهاده هرم روانی بحث درون نگریه، چون ما معتقدیم دانش و معارف بشری دو کانال داره، یکی علوم حصولی خطاپذیره، یکی هم علوم حضوری که خطا ناپذیره. به دلیل خطا ناپذیری یافته هایی که شما از درون نگری به شروطه ها، چون درون نگری در فلسفه تعریف شده، گام بندی شده، شما چجوری میتونید به اون یافته های درون خودتون که معرفت خودتون و ابعاد وجود خودتون هست برسید؟ اگر این رو ما دنبال بکنیم، نه تنها نمیترسیم، هراسی نداریم، بلکه از نقاط افتخار ماست. ما تکیه میکنیم یه رو یک متدولوژی که خروجیش خروجی یقینیه، خطا ناپذیره. منتها اگر جایی خطا پذیر میشه، دو تا علت داره ایشون فرمودن. علت اولش اینه که روش استفاده از درون نگری رو طرف بلد نیست، اون روش فیلسوفانش رو نمیدونه. دوم این که خطاها معمولا در ترجمه یافته های حضوری به حصولی اتفاق میفته. ایشون میگه هر آدم متفکری تو ترجمه ممکنه دچار اشتباه بشه. بعد من این رو رفتم و توی دانش مدرن روانشناسی دنبال کردم ببینم که واقعا آیا بعد از مکتب فرانکفورت فقط ناقد داریم. دیدم به اندازه مخالفان و ناقدان موافق و مدافع داره بحث اینتروسپکشن و درون نگری، اما میگن این بقیه تکنیک ها استفاده از شیوه درون نگری یه تکنیکیه که نیازمند آموزشه. یعنی طرف باید بدونه چه کار کنه که درون نگری بکنه. بعد فرمودن بله، درون نگری شاملی ویژه خودشه. وقتی که به آقای بیریا میگه، آقای دکتر بیریا، مفهوم و صورت ذهنی درون نگری منو میابه، به این صورت انتقالش به شما ممکنه ذریب خطا داشته باشه، ولی یک راه دیگه هم هست که من همون فضایی رو که خودم به این درون نگری رسیدم برای دیگرانی که میخوان از یافته من با خبر بشن فراهم بکنم، که اونها هم بتونن از مسیر علوم حضوری خودشون برسن. به این صورت اگر شما آموزش بدید تکنیک درون نگری رو، میتونید اون ذریب خطایی که معمولا تو علوم حصولی هست اونو حذف بکنید. خب پس بنابراین در اعتبار و روایی روش درون نگری امروز هم به تعداد مخالفان و ناقدان مدافع و موافق هست به شروطها. شروطش اینه که تکنیک درون نگری احتیاج به آموزش داره. اگر اون آموزش درست انجام بشه، طرف میتونه خودش رو و مختصات وجودی خودش رو پیدا بکنه. خب این مقدمه بحث. توی هرم ایشون میفرمایند بحث هرم تشبیه معقول به محسوسه. هرم نه منشوره، نه هرمه، نه مستطیله، نه متوازی الاضلاع، نه مثلث، هیچ. روان هیچ شکلی نداره تو موجود غیر مادیه. ما برای اینکه بتونیم در مقام آموزش اون روان که بخش غیر مادی و مجرد شخصیت انسان هست یه تصویر شفاف و روشنی ازش بکنیم، اومدیم به شکل هرم سبودی تشبیه کردیم. پس همه عالم بدونن که این نظریه هرم روانی نمیخواد بگه روان انسان ها شکلش هرمه، روان هیچ شکلی نداره، چون این اشکال همه مال موجودات مادیه که دارای ابعادن، روان که ابعاد نداره که. بنابراین فقط تشبیه مقول به محسوس. بعد از اینجا شروع کردن که چرا من اومدم گفتم هرم. میفرمان آقا شخصیت انسان یه تن داره یه روان. خب تن ماده است، خاصیت ماده چیه؟ ماده یعنی ما یمد فی ثلاث جهات، ماده یعنی موجودی که در سه بعد کشیده شده، طول، عرض، ارتفاع، درسته؟ حالا اومدن گفتن که عالم ماده دو قسمت داره، یکی ماده یکی انرژی. با کمال تأسف هنوز علم به ماهیت انرژی پی نبرده. درسته که انرژی هم بخشی از عالم ماده است، ولی آخرین تعریفی که علم و ساینس از انرژی داده چیه؟ حالا به فارسی توی دبستان، دبیرستان، دانشگاه و در تمام علوم فیزیک و شیمی گفتن که انرژی توانایی انجام کار. خب توانایی انجام کاره یعنی ماهیتش بالاخره چیه؟ انرژی پاور یا قدرت. خب قدرت چیه؟ یعنی مثل اون ماده ثلاث ابعاد داره؟ ثلاث ابعاد داره؟ اگه نداره غیر مادیه؟ هنوز دانش بشر تا این لحظه‌ای که من با شما صحبت میکنم ماهیت واقعی انرژی رو نتونسته، فقط تعریف به لوازمشه، تعریف به برون دادهاشه. خود انرژی ماهیتش هنوز مکتوبه برای بشر. خب ایشون میگه این روشن، اما در باب روان هم علم النفس فلسفی تعریف داده، گفته روان یا هر موجود مجرد. اگر گفتید روان سایک سول میاد برای انسان، اگر گفتید سپیریت یه مقام بالاتره، ادبیات اسپیریت غیر از ادبیات سوله. خب ولی توی علم النفس که علم النفس فلسفی اسلامی ما از روان به نفس یاد میکنیم، نه نفس به معنای سلف، نفس به معنای چیزی بینابین سول و اسپیریت، همون چیزی که روانشناسی گفته سایک. خب حضرت علامه علالله مقامه می فرمودن که اگر روان، نفس، روح غیر مادی باشد، غیر مادی رو فلسفه علم و نفس گفته اولین مختص و شاخص و کرکتر موجود غیر مادی ادراکه. اگر موجودی ادراک نداشت تاریکی بود، ولو انرژی باشه مادیه، چیزی مجرد است، چیزی غیر مادی است که خودشو درک کنه. حالا درک اطرافش، درک مرکب، اون نه، درک ساده بسیط رو باید داشته باشه. حالا این درک سه لول داره، سه مرتبه داره، یکی نباتات، گیاهان، یکی حیوانات، یکی انسان ها. هر سه اینها دارای نفس مدرکه هستند، درک میکنن، منتها مرتبه درک و ادراک و معرفتشون متفاوته. از اجمالی ساده شروع میشه تا میرسه به درک پیچیده. هر چقدر که سعه وجودی اون نفس و اون روان بیشتر باشه، مرتبه و شدت و قدرت اون درک بیشتره. ایشون می فرماین که اگر ماده مختصاتی داره، خب من اومدم سراغ نفس، رفتم سراغ علم النفس، گفتم که آقا موجودی که مجرد و غیر مادیه از کجا بشناسیمش؟ سیگنالش چیه؟ کرکترش چیه؟ شاخصش چیه؟ که ادراک بکنه. اگه ادراک بکنه غیر مادیه، اگه ادراک نکنه غیر مادی نیست، مادیه، چون ماده تاریکیه. همین که از ماده تبدیل شد و ثم انشأناه خلقا آخر، ادراک میاد. منتها ادراک به صورت تشکیکی. بنابراین میگن که من گفتم روان انسان میتونه تشبیه بشه به یک هرم که سه تا سطح داره و یه سخت هسته، یه نقطه مرکزی. نقطه مرکزی همه موجودات دارای روان خود دوستیه، خود به ذاته. اما اون سه سطح، اولیش معرفت، اولین و نخستین سوسویی که از روان آدمیان بیرون میزنه شناخته، شناخت خودم و داشته های خودم، که اون داشته ها اولیش فطریاته. به محضی که این معرفت سوسو زد و روشن شد، چراغ معرفت، خودشو میابه و بعد داشته هاشو میابه که اون داشته ها فطری هن. بعد ایشون یه بحثی دارن که خودشناسی همیشه مسابقه با خداشناسیه، یعنی شناخت معلول از خودش همیشه مسابقه است با شناخت از علتش. همزم میخواد بگه نگه، قبول بکنه، it's there، اونجا هست. معرفت ذات مسابق است با معرفت علت، چون این غیر قابل تفکیکه در فلسفه، در علم النفس. خب ایشون میگن که پس اولین شاخص روان عبارت است از معرفت، منتها این معرفت به صورت بسیط و ساده نمیمونه. هی هرچه که موجود داره از نظر بدنی و فیزیولوژیک رشد میکنه، اون بحث روانی هم که مرکبش بدنه، اونم هی توسعه وجودی پیدا میکنه. معرفت بسیط خود تبدیل میشه به معرفت مرکب. اولین ترکیبی که تو معرفت، اینا همه از درون نگری ها، این قسمت ها رو ایشون از درون نگری به دست میاد. اون اصل شاخص معرفت رو از علم و نفس میگیرن، بعد میگن وقتی که میری در خودت و متمرکز میشی و خودتو پیدا میکنی، میبینی هستی، خودتو میابی. اما این خودیافتگی ساده نمیمونه، یه ترکیبی بهش اضافه میشه و اون چیه؟ میابم که هستم و توانا هستم. توانایی یعنی چی؟ توانایی یعنی قدرت انجام و ترک کارهای درونی و بیرونی. وقتی که خودشو شناخت، دومین چیزی که با این معرفت ترکیب میشه قدرت یافتن توانمندیه. یعنی فقط معرفت خود نیست، معرفت خود قادر است. معرفت خود قادر یعنی چی؟ یعنی من میابم که توانمندم. توانمندم یعنی چی؟ یعنی هر چیز درونی یا بیرونی رو هم میتونم انجام بدم، هم میتونم ترک کنم. اگر این دوتا فرد در درون نگری رسید، بلافاصله یه شعله از وسط فضای روانی و از وسط اون هرم روانی بیرون میزنه به نام خود دوستی. چرا؟ چون خودم رو پیدا کردم، این خود پیدا کرده خود توانمند است و فطرت آدمیان این است که خود توانمند رو دوست داره، ازش متنفر نیست، متمایله. بعد میگن که به این صورت من گفتم میشه بگیم روان آدمیان که موجود غیر مادی هست سه سطح داره. اولین سطح که اون دو سطح زیر کنترل داره معرفت، دومین قدرت، سومین محبت. محبت نتیجه ازدواج معرفت با قدرته. اگه این دوتا با هم ازدواج بکنن، یه دختر بچه خوشگلی گیرشون میاد، اسمشو میذارن محبت. خب اون محبت یعنی این که من خودم رو دوست دارم. اگر این سه بعد شکل گرفت، اولین تحول رشدی دیولوپمنتال که در فضای روانی اتفاق میفته اسمش هست پیدایش امیال و گرایش ها. پیدایش نه که یعنی به وجود میان ها، یعنی سر باز میکنن. اینا در داخل فضای روانی ما توسط خدای متعال در ما خلق شدن، منتها بستن و شکوفا نمیشن. وقتی اون ستا ترکیب شدن، اولین سوسویی که توی دستگاه گرایشی ما اتفاق میفته اینه که خودم رو یافتم، این خود قادر و توانمند است، من این خود قادر و توانمند رو دوست دارم، چون این رو یافتم و دوست دارم نمیخوام از بین بره، نمیخوام نابود بشه، میخوام باشه، برای همیشه هم باشه. بنابراین تو سیستم و نظام گرایشی آدم ها بر اساس نظریه هرم روانی علامه مصباح، اولین گرایشی که در همه آدمیان سوسو میزنه گرایش به جاودانگیه. چرا؟ چون هیچ کسی که فطرتش سالم باشه و دیسوردر روانی نداشته باشه نمیخواد این خود قادر از بین بره. پس ایشون میگه این که من یه مرتبه از این سطح منتقل شدم به نظام گرایش ها، اینا به صورت طبیعی سر باز میکنه. خیلی منطقی و قابل استدلال، استدلالم نمیخواد، اصلا یافتنیه. طرف میابه خود قادرم رو دوست دارم، چون دوست دارم نمیخوام از بین بره. پس اولین میل و گرایشی که تو سازمان روانی همه انسان ها پیدا میشه میل به جاودانگیه. خب بعد از این میل به جاودانگی، آیا من میخوام جاودانه باشم به هر جهت؟ ولو ببخشید در هر شرایط میخوام جاودانه باشم، اما نه با یه نونه بخور نبیر، نه با یه مینیموم. میل به جاودانگی بلا فاصله در فضای معرفتی و روانی تبدیل میشه به میل به کمال. منی که میخوام جاودانه باشم، نه جاودانه ناقص، نه جاودانه کاریکاتوری، نه جاودانه وارفته، به بهترین شکل ممکن. بعد میفرمان به بهترین شکل ممکن دومین میل و گرایش رو در سامانه روانی ایجاد میکنه بعد از میل به جاودانگی به نام میل به کمال. بعدشون میگن مهمترین کمالات قابل دستیابی برای ما آدما دو تا شعبه داره که همه کمالاتی که ما پیدا میکنیم تو این دو شعبه است: کمال علمی، کمال قدرت و توانمندی. من میخوام جاودانه باشم، اما جاودانه ای که غیر از خودم از خیلی چیزایی که لازمه زندگی خوبه سردر بیارم، علم پیدا کنم، خودم و ما یتعلق و بی، هر چیزی که به من متعلقه میخوام به اونا برسم، به اونا سردر بیارم. و اینجا یک گریزی میزنم و علم آدم الاسماء کلها، این میخواد به کد همه اسمایی که تو عالم وجود داره و میتونه منو دیولوپ بکنه، میتونه منو توسعه بده، میتونه منو گسترش بده پیدا بشه. میل به جاودانگی، میل به جاودانگی کامل، این کمال در علم و در قدرت. قدرت، قدرت جسمی، روحی، درونی، بیرونی، اجتماعی، ابزاری، فنی، فناورانه، اقسام قدرت. این دومین میل. تمام اینا، ببین اون هی داره دیولوپ میشه، هی داره باز میشه. اون حالت بسیطش نه، به محضی که قدرت اومد لاو میاد، اون محبت میاد. وقتی محبت اومد این امیال اصلا دست شما نیست، هست تو وجودتون، هیچ کس نمی يود احدهم لو يعمر الف سنه. این دیالا اون مخصوص کفار هم نیست، هیچ همه ما میخوایم هزار سال عمر کنیم. این همون میل به جاودان. بعدیشون میگه که این من توی درون نگری رسیدم که ما آدم ها فطرتن هان لازم نیست درس و تجربه بوینیم، هم میخوایم جاودانه باشیم، هم میخوایم کامل باشیم، هم نه این که کامل پشت درهای بسته و در یه چیز، اون کمال همراه با لذت و عشق کردن و حال کردن و صفا کردن هم باشه. بنابراین سومین دستگاه گرایشی که بعد از میل به کمال پیدا میشه میل به لذته، رسیدن به اون چیزایی که با فضای روانی ما مچه، کمپتبله، جوره، ما یلائم النفس، المیل الى ما یلائم النفس، میل به هر چیزی که، و تنفر و نفرت از هر چیزی که در شما درد، ناراحتی، اندوه، دیپریشن اینا پیدا بشه. این رو، این سامانه رو ایشون به این صورت ترسیم میکنن. بعد چند تا نتیجه تجربی و اخلاقی ازش اینا میگم و تمام. یک، هر کار تربیتی و هر کار اخلاقی، هر مربی اگر بتونه متربیش رو برش گردونه به اون خود دوستی و حب ذات، در تربیتش احتیاج به زور و تنبیه و اینا نداره. اگه میخواید اتوماتیک و خودکوک باشه، باید هر نوع تشویق، ترغیب، موتیویشن، انگیزش برگرده به حب ذات. بعدیشون میگه این حب ذاتی که من توی نظریه هرم روانی مطرح میکنم حب ذات اخلاقی نیستا. حب ذات اخلاقی پازیتیو و نگتیو داره، مثبت و منفی داره. اون میگه آقا تو یعنی خودگرا شدی، خودرأی شدی، خودشیفته شدی. این نه، این فلسفیه، این اگزیستنشیاله، وجودیه. به صورت وجودی همه انسان ها خودشون رو دوست دارن. ایشون میگه حواستون باشه با خود دوستی که مذموم هست در اخلاق قاطی نشه. این یک. هر کی میبینید توی تربیتش، توی ایجاد تخلق موفق نشده، داره تحمیل میکنه. تربیت تحمیلی جواب نمیده. کدوم تربیتی تحمیلی نیست؟ اونی که برگرده به، یعنی طرف احساس بکنه من خودم به خودم برمیگرده، خب من کامل میشم، من جاودانه میشم، من لذتم بیشتر میشه. اینجوری اگر شد خودش میره، اصلا لازم نیست شما دنبال رصدش کنی. یک. دو، تربیت به صورت هزار جزیره باطله. این که شما فرگمنتد بخوای یه بخش بری روی میل فلان، یه بخش بری روی معرفت فلان، باید به صورت درهم تنیده و نت برین جلو. تربیتی موفق است ولو به حب ذات برگردد که شبکه ای باشه، یعنی در آن واحد باید همه ابعاد مورد توجه بشه. ایشون فرمودن که اگه این کارو نکنیم متربی کاریکاتوری میشه، انگشتش به اندازه برج میلاده اما سرش به اندازه ارزنه. این هم یافته دوم. و یافته سوم میفرمایند چه در اخلاق چه در تربیت، درسته که آقای دکتر شجاعی اومدن گفتن ایشون کلی راجع به انگیزش صحبت کردن، پس تو چی؟ تو چرا نظریه هرم روانی رو فقط زوم دادی روی گرایش؟ ایشون میگه اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. کل یومن هوا فیشه. الان فقط دارم سامانه روانی رو روی بعد گرایشی میبینم. این به این معنا نیست که انگیزشی رو، اگر انگیزشی رو کنار بذاری نتو به هم زدی. بنابراین تربیت باید معرفت، گرایش و انگیزش به هم در هم تنیده بشه. این صحبت خلاصه و چکیده‌ای. حالا اون پاورپوینتش هست، 74 تا پاورپوینت داره. من حرفای زیادی داشتم و دارم که توی این پاورپوینت هست. مقالش هم فارسی هم انگلیسی هست. برادران و خواهرانی که متمایل هستن میتونن تفصیل این رو بازشناسی نظریه هرم روانی اقدامی برای شناختن مبانی تصحیح رفتار آدمی. خب این مال این بحث. میخواید پایان بخشش اگر چیز باشه یه سلامی مثلا یه چیزی باشه که همینطوری جلسمون رو تمام نکنیم؟
بفرمایید.
ما آخوندان نمک جلسمون اون سلامیه که آخرش میدیم به حضرت سید شهدا و تمام میکنیم. ثوابش باشه هدیه به تمام کسایی که برگردن ما حق دارن، به ویژه روح علامه مصباح یزدی اعلی الله مقامه، که هر جایی که من میرفتم گفتم خب شاملی الان برو یه دمی برای ما بیا ببینیم چه جوری. حالا اون دمه رو میام ایشالا در عالم برزخ ایشون میبینن و خوشحال میشن و پیش ابا عبدالله الحسین خوشحال میشن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى الأئمة من بنيك، السلام عليك وعلى المستشهدين بين يديك، السلام عليك يا سريع الدمعات الساكبة السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة، لقد أصبح كتاب الله فيك مهجورا ورسول الله فيك محزونا، وعليك السلام يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، گفتن بلند مرتب شاهی، بلند مرتب شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، همین که پیکر نازنین حجت خدا بر روی شنای داغ نینوا قد ینوع و یک بود، اونقدر آتش بر جان حجت خدا یورش آورده بود گاهی به چپ گاهی به راست متمایل میشد، وحال العطش بينه وبين السماء انقدر عطش بر جان خدا بر جان حجت خدا غلبه کرد
وقتی آقا چشمان مبارکشونو باز کردن خیمه ها رو ببینن، زمین و آسمان رو به هم دوخته میدیدن. اشک او، اشک او برچید جبریل از زمین، همچو شبنم ریخت بر عرش برین.
الا لعنت الله علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. به مقام ابا عبدالله الحسین در ظهور جهانی حضرت صاحب تأجیل بفرما، موانع انسانی ظهور جهانیش برطرف بگردان، شایستگی حکومت جهانیش به ساکنان کره زمین عنایت بفرما، انقلاب و نظام ما به حکومت جهانیش متصل بفرما، خدمتگزاران نظام و کشور به ویژه مقام معظم رهبری از امدادهای غیبیت برخوردار بفرما، ثوابی از این توسل هدیه ارواح اموات، گذشتگان، شهدا، امام امت و روح پرفتوح علامه مصباح یزدی عاهد و واصل بفرما، اونها رو میهمان سفره رحمت ابا عبدالله الحسین در عالم برزخ بگردان. و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسیار بسیار ممنون و متشکریم از آقای دکتر شاملی عزیز، هم به خاطر سخنرانی بسیار عالیشون، هم حسن خطاب.